پرسش و پاسخ صفحه 284. من پدر و مادرم نیاز دارم که ببرمشون دکتر. از بین فرزندان من خیلی راحت‌تر میتونم ببرمشون دکتر بدون هیچ مشکلی. اما شوهرم میگه من از یه شیخی پرسیدم، گفته تو باید در درجه چهارم اونها رو ببری دکتر، در حالی که بقیه هم همه مشغولن و اگه بخوان اینها رو ببرن خود پدر مادرم معظم میشن چون باید از کارشون بزنن، ولی من نه، پدر مادرم هم اصرار دارن که من ببرمشون. حالا این وسط من چه کار باید بکنم؟ خب این وسط باید شوهرتون، همسرتون باید یه مقدار تعیین نظر بکنه به این که شما درجه چهارم هستی اینجوری نیست. وقتی کسی میتونه یه خدمتی انجام بده در حالی که اونها هم نیاز دارن، این دیگه درجه نداره. در این قضیه ما دختر و پسر نداریم. اون کسی که میتونه احسان بکنه، خدمتشون بکنه، انجام میده، حالا پسر باشه یا دختر باشه. پس شما در درجه چهارم نیستید و شما بخواید دکتر ببرید برای شوهرتون هم خیلی اجر و ثوابه، اونم شریک در همین کار هر اجر و ثوابی داشته باشه. و خدای ناکرده اگر مریضیشون طوری بود و میتونستی ببری دکتر و نبردی و خدای ناکرده طورشون شد، چرا؟ چون که آقاتون اجازه نداد. خب این باز خب خودش هم عذاب وجدان میگیره و احساس گناه خواهد داشت 100%. که مثلا اگر دکتر میرفت، خب لااقل وظیفتون رو انجام داده بودی و نرفته دکتر و خدای ناکرده طور شده، این گناه بزرگیه. به همین خاطر، به خاطر این مسائل، نمیبایست یه مرد جلوی زنش رو بگیره که سر به پدر مادرش نزنه مثلا، که خدمتشون نکنه، که خونهشون نره، که دکترشون نبره. این یعنی چی؟ این معنا نداره. اونا دختر بزرگ کردن، دختر شوهر دادن که دامادشون، یا برعکس پسر بزرگ میکنن که عروسشون، که اعضای خانواده اضافه بشه، فامیل قوی تر بشن. نه اینکن ازدواج بکنه بعد ضعیف تر بشن، برداره ببره بره و اینها تنها بمونن. این هدف دین اسلام نبوده که فقط زن شوهر کنه و بره، دختر از پدر مادر رو فراموش کنه. دین اسلام میخواد خانواده قوی و محکم تر بشه، به همین خاطر این مسئله رو داشته باشیم. اگر قطع رابطه با خویشاوندانی که اهل اسراف و منکر هستن مشکلی داره، منافاتی با صله رحم داره، این که قطع صله رحم و سر زدن با قوم خویشان که آنها اهل منکر هستن، به این دلیل نه، درست نیست. شما در منکرشون باهاشون نباش، در همین حد، نه چون 10% زندگیشون منکره، 90% بقیه رو هم اضافه کنی، قاطع کنی و کلن 100% اونها رو رها کنی. این اجازه از طرف دین اسلام نداریم. دیگه دلمون میخواد، دلمون نمیخواد، دلمون رو کنار بذاریم. اینجا باید همون عبادت خدا، یعنی این که ما دلمون رو ملاک قرار ندیم، خدا رو ملاک قرار بدیم. پس این دلیل کافی نمیشه برای قطع صله رحم. بله، و منافات داره. اسراف چیه؟ من شنیدم درست استفاده نکردن از نعمت میشه اسراف. اسراف هر اونچه که بیش از اندازه باشه، بیش از مورد نیاز میشه اسراف. بعد یه نعمت رو همینجور بذار استفاده نکنه تا تلف بشه، اینم میشه اسراف. هر دوتا بعدش میشه اسراف، هیچ استفاده نکنه یا بیش از اندازه نیاز استفاده بکنه. حالا در همین قسمت تبذیرم همین به همین شکله، یعنی که ریخت و پاش، یعنی همون استفاده زیادی و هدر دادن و تلف کردن و اینا. چطوری؟ یا زیادی استفاده کردن یا هیچ استفاده نکردن و بعد دور انداختن، همش ریخت و پاشه. مثلا خیلی ها فکر میکنن که خب چه اشکال داری من فلان چیز بخرم، چه اشکال داره، چه مشکلی داره من بخرم؟ خب اشکالی نداره، مشکلی نداره که تو بخری، ولی این سوال یه سوال درستی نیست که آدم یه کاری میخواد انجام بده، یه خرجی میخواد بکنه، بعد سوال بکنه که مگه چه مشکلی داره. خب بذار مشکل نداشته باشه، ولی باز هم اونو نخر، اون کارو نکن. سوال درست اینه که من فلان چیز بخرم چه منفعتی داره، چه ضرورتی داره؟ اگر منفعت و ضرورتی هست، خب آره اون کار درسته، ولو که گران قیمت ترین چیز باشه تو بخر. چون الان واضحه که چرا میخریم، منفعتش واضحه، نه چون که فقط ضرر که نداره که آدم بخره، که همچه فکر آدم نباید بکنه. پس اگر منفعت داره موجهه، ولو که گرون قیمت باشه بخر. ولی اگر منفعت نداره ولو ارزون ترین قیمت هم باشه هم نخر. خب چرا بخری وقتی که نفعی نداره؟ یعنی در کل این مخارج زندگی مدیریت شده و این هزینه ها کنترل شده، این خیلی مهمه در دین اسلام. و کسی که مدیریت هزینه نداره فرموده دیگه برادران شیاطینن، خیلی جمله سنگینیه. آیا دعا در حق والدینی که در قید حیات نیستن میرسه که بخونیم؟ بله میرسه که بخونید. و این دعا و دعاهای دیگه که در جاهای دیگه البته هم در قرآن بیان شده خیلی دعای خوبی هست. مادرم الحمدلله در کنارم راحته، با بقیه اذیت میشه. متاسفانه طعنه تربیت بچه‌ای که گمراه شده بهش میزنن، اونم اذیت میشه. در جوانی پدرم از دنیا رفته، خودش با زور بازی خودش ما رو بزرگ کرده و تا خرج ازدواجمون هم کرده، الله اکبر، تا بعدش هم پشتیبان روحیمون بوده و توانایی داشته. الان پیر و ناتوان شده، خونه ما امکانات آنچنانی نیست. خیلی سعی میکنم مثلا حمام بالا قرار گرفته، برای مادرم سخته بره، بالش گذاشتم بره اونجا و از لحاظ راحتی روح پیشم راحته، ولی از لحاظ امکانات متاسفانه خدا خودش همه چی جور بشه تا مادرم کنار خودم نگه دارم. آره واقعا مادرایی که خیلی ها هستن از جوانی جدا میشن، یا شوهرشون فوت میشه، بعد با 2 تا بچه، 3 تا بچه، 1 بچه، 5 تا بچه، هم مادر براشون هم پدر براشون، اون همه خر زحمت، کار خونگی، درآمد خونگی، لقمه لقمه، قرون به قرون کار میکنن، میذارن تو دهن بچهشون، بزرگش میکنن. بعد که بچه بزرگ شد، حالا دیگه استاد جلوه به مادر و داره میگه تو برای من چی کار کردی و این حرفا، حالا یا دختر یا پسر. بعد میگه مادرم منو درک نمیکنه، فلانجا اینجوری به من گفت، و بیل میزنه زیر تمام اون خوبی ها از بچگی هرچی داشته، همه رو فراموش میکنه که چرا مادر فلانجا به من این بدی کرد. و مگه آیا فقط مادر حق داره؟ مگه فرزند حق نداره؟ حالا که فلان بدی کرده، من دیگه در حد سلام علیک فقط میرم باش. و اینجور این همون مسیر که درش کار آمده نیست، مسیر دین اسلام نیست، این مسیر شیطانی که آدم اینجوری با خودش توجیه بکنه و با پدر مادرش به این شکل تعامل بکنه. حالا شما همون امکاناتی که هست خودتون رو معذب نکنید دیگه. خدا طوری آدم رو آفریده که خودش رو وفق میده با اون امکانات، تا جایی که بدن آدم یاری بده خودش رو وقف میده. مشکلی نیست که حالا یه همون باشه، همون بالتر باشه، سختی باشه تو خونه، نیاز است که امکانات در حد خوب و اعلا باشه. همونی که هست خوبه، کافیه دیگه. مابقی با کلام خوب جبران بکن، با زبان شیرین، احترام، شوخی، اون رو بخندون، البته با صحبت‌های سالم و خوب. از قدیم صحبت بکنید، خاطرات گذشته بگید، روحیه‌شون رو حفظ بکنید تر و تازه، که باعث بشه آلزایمر نگیرن، روحیه‌شون قوی باشه. اینا خیلی تأثیر داره در سلامت جسمشون. بله، آیه 18 تفسیر آیه و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الآخرت من خلاق هست. آیه 18، آفرین، خوبه، درسته. بعد یه سال دارم، من از مادرم نگهداری میکنم ولی برای نماز خواندن خیلی بهش میگم درست بخون، خیلی وقتا میگه من نماز روم نیست دیگه، من ناراحت میشم و تون بهش میگم چیکار کنم. اون دومی کار شما اشتباهه که تون بهش میگی، خب معنا نداره. شما به هیچ کس، یه غریبه هم حق نداری تون بگی، چه برسه مادر. نماز یک مسئله شخصیه، طرف نماز میخونه، شما بهش توصیه میکنید، تذکر میدید، راهنمایی میکنید، در همین حد ما وظیفه داریم دیگه. نمیتونیم به خاطر اون کسی رو زندانی بکنیم. خیلی مسائل عبادت شخصیه، به خاطر اون نباید کسی زندانی بشه، نه شکنجه بشه، نه کتک بخوره، نه دعوا بخوره، نه توهین بشه. اینم یکی از اون موارد هست، فقط در حد زبان نرم، اونم یک بار شما بگید، دو بار بگید، نه هر روز دوبار، هر روز دوبار. همون دو بار سه بار که گفتی بعد از اون گاه وقتی یاداوری بکنید، گیر ندید، مته رو خشخاش نذارید که هر لحظه همونجور بکوبید تو سرشون. حالا هر کی باشه، حتی فرزند هم که باشه، باید با حکمت باشه، جوری نباشه که متنفر بشن از بس که گیر داده رو همون و اونا منزجر بشن هم از خدا و هم از نماز و هم از دست اون آدم. این کارو انجام ندیم. آیه 23 فرموده و قضا، نفرموده امر. خب جاهای دیگه فرموده امر، امر الله تعبدوا الا اياه مثلا. هر دوتا وجود داره، هر دوتا هم وجوب و الزام رو میرسونه. در قضیه قضا، قضا همین امر درش هست ولی در حد قطعی تر و بالاتر، سطح امر قضا بالاتر از امره هست. خب تمامش کنیم. موقع نگهداریش هم از ضعیف خودم میگم توانم تمام میشه، زیاد غر میزنم اعمالم ضایع میشه. نوشته موقع نگهداریم هم از ضعف خودم میگم توانم تمام میشه، زیاد غر میزنم اعمالم ضایع میشه. خب این همین بود که قرآن گفت که نکنید. مثلا این اوف یعنی همین که من خودم ضعیفم، من خودم نمیدونم کمرم درد میکنه، این تو مادرش مثلا بالا پایین میکنه، بعد میگه منم خودم دیس دارم، این همون بدتر از اوفه. این نباید بگیم، باید تحمل کنیم تا جایی که میتونیم، نه اینکه به خودمون صدمه بزنیم. خب نکنیم بلند و پایین، نکنیم که غر بزنیم، زنگ بزنیم یکی بیاد از قوم خویشان. خدا رو شکر تو دنیا تنها که نیستیم، یکی بالاخره میاد. نمیتونی این کار رو نکن، نه اینکه با غر و با اینو انجام بدیم، این کار درستی نیست. مثل کسی که به دیگران صدقه میده، مثل کسی که به دیگران صدقه میده ولی بعد منت میذاره تو سرش میزنه. خب نده، نمیتونی منت نذاری، نده. اگه یکی از اعضای خانواده به خاطر یه بحث و ناراحتی کوچک باهات قهر هست، تو سعی خودت میکنی سلامش کنی ولی جوابت نمیده، زنگ بهش میزنی مسدودت کرده، این چرا کاری داره؟ خب هیچی، شما دیگه نباید خودتون رو آویزون گردنش بکنید. شما داری تلاش میکنید که باش این رابطه قهری رو بردارید و آشتی کنید، اون فعلا حاضر نیست. شما باید صبر بکنید، به مرور زمان ممکنه چند سالم طول بکشه، ولی ریشه یابی قضیه باید بکنید چرا اون اتفاق پیش اومده. نگی که اون مقصر بوده. مثلا خیلی اینجوری یک طرفه حق به جانب قضاوت میکنن. خب تو هر عملی عکس العملی هست، حتما یه عملی ما انجام دادیم 100%، نه خب 50% مقصریم، نه 10% مقصریم، بالاخره یه چیزی ما مقصریم که اون اتفاق افتاده. حالا ما اقرار کنیم پیش اون، آره من فلان جا این حرف رو نباید می زدم، آره من اونجا اشتباه کردم، تو درست داری میگی، من حواسم نبود، من باید این کار نمی کردم. اقرار بکنیم به اون قسمت که ما مقصر بودیم، همین خیلی تأثیر داره در این که اون ما رو ببخشه. آیا پدر مادر میتونن برای فرزندی که بیشتر خدمتشون رو میکنه بیشتر از بقیه فرزندان از مال و ثروت بهش بدن تا یه مقداری که اون مال و ثروت معقول و منطقی هست؟ بله میتونن بیشتر بهش بدن. البته این بحث میراث داشتیم، جناب شیخ حامد نیکخواه یه دوره‌ای هست در مورد میراث که این سوال و خیلی سوالات دیگه در مورد میراث و همچین قضایی اونجا مطرح شده و ایشون به زیبایی پاسخ دادن. اگه یکی از خویشاوندان که تو زندگی آدم دخالت میکنن و باعث اختلاف میشن قطع رابطه بکنه، یعنی فقط خونهشون نره، اگه جایی مجلسی ببینه رو بر نگردونه، جزء قطع صله رحم میشه، آدم گناهکار میشه. عرضم به خدمت شما اولش که اون کی باشه، درجه یک باشه، درجه دو باشه. دومش که مثلا همین کار با خواهر با مادر نه، اجازه نداره. دختر عمو آره اجازه داره مثلا دورتر. دومش که رو بر نگردونه، جواب سلامش بده، فقط اون ارتباطی که قبلا بود قیچی کنه. چرا؟ چون که تو زندگی آدم دخالت میکنه و باعث اختلاف میشه. خیلی موارد این ذهنیت ماست، در 90% ما تصور میکنیم که تو زندگی آدم دخالت میکنه، باعث اختلاف میشه، اون بنده خدا روحش هم خبر نداره که تو زندگی دخالت میکنه، بلند نیست از چه حرف بزنه، یه سوالاتی میکنه، شما فکر میکنه دخالت داره میکنه، اصلا منظور اون دخالت نبود. یا اختلاف میندازه، بهش میگه سکته میزنه اگر بهش بگی که تو داری اختلاف میندازی، بعد وقت روحش خبر نداره بنده خدا. چه داره میشه؟ یه چیزی گفته، سوء تفاهم پیش میاد، هر کسی مثلا اون هدفش این نبوده. بس خیلی وقتا ما این ذهنیت اشتباه داریم و با اون ذهنیت اشتباه حکم شرعی از دیگران میگیریم که من اجازه دارم فلان بکنم. خب این که نشد، راه درستی نیست ما به این شکل بیایم فتوا بگیریم و طبق اون انجام بدیم. ما از ابتدا باید ارتباطمون، اخلاق و سلوکمون رو با دیگران خوب کنیم. اونها خوب بلند نیستن تعامل بکنن، حرف بزنن، ما یادشون بدیم. پیش ما از یکی مسخره میکنن که اختلاف پیش بیاد، بهش بگو خب بهتره که غیبت نکنیم، اسم دیگران نبریم، بهتره بی خیال بشیم. مثلا دیگران در مورد دیگران بی زحمت حرف نزن، من خب معذب میشم. حرف بزنیم، بگیم، زبون داریم که قطع رابطه چرا؟ داغ آخرین راه حله که میخوای بذاری رو مردم. آدم زبون داره، خدا با آدم زبون داده، عقل داده، با این کانال آدم مشکلش حل بکنه که توانایی میخواد. بعد قطع رابطه که توانایی نمیخواد، یعنی بدترین چیز همون، چون که آسانه فورا سراغ اون بریم کار درستی نیست. من از مادرم دور هستم ولی هفته یک بار بهش سر میزنم، آیا گناهی برگردن من هست؟ خب نه، برگردن شما گناهی نیست. عرضم به خدمت شما که همین توانتون همینه. خب هیچی، خدا تمام کارها رو بر اساس توان اشخاص گذاشته، قرار نبوده که ما قد سر بزنیم که زندگی ما خراب بشه، همچی چیزی هم خدا انتظار نداره. اگر شوهر انسان راضی نباشه، برنامه ای رو نگاه کنی، اگه حرفش گوش نکنیم دچار گناه شدیم، حرفش رو گوش بدید. اگر شوهر راضی نیست به یک کاری، به یک درسی، به یک جایی، به یک کلاسی، حرف شوهر رو گوش بدین، چون اون اصل زندگی انسانه. شما حالا یه درس گوش ندید، یا مثلا میخواد مسجد بره شوهر بگه که نرو، یا یه مهمانی بگه نرو، اون یه باره داره اتفاق میفته، ولی اون اصل زندگی و به حساب اون یکی مهمه. به همین خاطر این تنش های اضافی در زندگیمون الکی ایجاد نکنیم با این گوش ندادن ها، یعنی به حرف شوهر گوش ندیم. اگه کسی نیاز به کمک راهنمایی داشته باشه و دو طرف جنس مخالف باشن، راهنمایی کردن و صحبت کردن و همدلی کردن چوک میداره، میگن نیت و افکار بد ندارن نسبت به هم، درد دل کردن، مشورت خواستن از با جنس مخالف، ببینید درد دل کردن که مطلقا درست نیست، اما مشورت خواستن، یه خانومی از آقایی میخواد مشورت بگیر، یه بار اشکال نداره، بعدم مدتی مجبور شد یه بار دیگه، دو بار مشکل نداره، ولی سومین بار دیگه نه به هیچ عنوان، 4-5-6 نه به هیچ عنوان دیگه، نه پیام نه تماس، چون این قضیه دیگه اون انسان انسانه و ما عبر و نفسی ان النفس لامارتون به سو. هزاران مورد که در دام عشق و هوس و بعد وابستگی افتادن، شروعش از مشورت بوده، از یک سوال بوده به این شکل. هر کسی در تخصص خودش، درسی، دانشگاه، مدرسه، سوالات شرعی، سوالات فنی، چیزهای دیگه، حتی رانندگی، ماشین دربست گرفتن، در هر شغل و کاری این مشکلات در اثر همون یه بار، دو بار، سه بار، چهار بار و کم کم حس به وجود اومده بین اون آقا و خانم و زندگیشون به خاک سیاه نشسته، زندگیشون رو دست دادن، آرامشون رو دست دادن به خاطر همین چیز، مسئله ریز و جزئی. موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.